وختونه په چټک خبرګونونو کې مونږ خپل هم تاوان کړو. نو خبر دی چې مونږ د رسنیو نه ډیر کار واخلو، د ولسی جرګې دې ته وعده راکړو تر هغې چې خپل افغان ته د خپل افغان وین ارزښت پیدا نه کړي، امریکایي ته ارزښت نه لري زمونږ وین.
ډیره زیاته مننه تاسو نه، هم ډیره زیاته مننه.
به نام خدا و با سلام و روز همهتان بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سه بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. تحقیقات هیئت اعزامی دولت افغانستان به ولایت کنر نشان میدهد که تمامی قربانیان حادثه اخیر در این ولایت افراد ملکی بودند. این حادثه باعث شده که امروز تظاهرات در کابل و همچنان شهر جلال آباد صورت گیرد. همین موضوع را در صدر گزارش این برنامه داریم. سایر مطالب خبری را نیز برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم میزه مدوره این هفته آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان با ستار فروخ.
نخست سرخط چند خبر. هیئت تحقیق در خصوص حادثه کشته شدن افراد ملکی در ولایت کنر میگوید که 10 تن از افراد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی نرنگ این ولایت کشته شدند. در ادامه حضور وزرای پیشنهادی کابینه جدید به ولسی جرگه افغانستان، در پس از ظهر امروز وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و کار امور اجتماعی به این مجلس حضور یافتند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید تقصیر بشری و سیستماتیک علت تلاش ناکام منفجر ساختن یک تیاره مسافربری آمریکایی میباشد. تفصیل خبرها. هیئت تحقیق در خصوص حادثه کشته شدن افراد ملکی در ولایت کنر میگوید 10 تن از افراد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی نرنگ این ولایت کشته شدند. اسدالله وفا به رادیو آزادی گفت آنان با خانواده های قربانیان این حادثه نیز دیدار کردند. در همین حال در یک اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آماده است که رئیس جمهور کرزی نیز امروز با خانواده های قربانیان حادثه کنر تلفنی صحبت کرده و به آنان ابراز تسلیت کرده است. در اعلامیه آمده است که اعضای یک خانواده در کنر به هیئت گفتند که افراد ملکی از یک خانه بیرون کرده شده و به وسیله نیروهای بین المللی با مرمی کشته شدند. امروز دهاتن از محصلین و باشندگان ولایات ننگرهار و کابل نیز دست به تظاهرات زده و خواستار جلوگیری از وقوع چنین رخدادها گردیدند. در ادامه حضور وزرای پیشنهادی کابینه جدید به ولسی جرگه افغانستان، پس از ظهر امروز وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و کار امور اجتماعی به مجلس حضور یافتند. انجینیر یوسف پشتون که به عنوان وزیر انکشاف شهری پیشنهاد شده است، ضمن ارائه برنامه های آینده خود گفت و تلاش میکند تا شهرک های جدید مطابق به پلان اساسی در مرکز و ولایات ساخته شود و زمینه های غصب شده توسط زورمندان نیز دوباره از تصرف افراد بیرون گردد. قرار است پس از وی اسماعیل منشی که به عنوان وزیر کار امور اجتماعی پیشنهاد دیده برنامه های کاری خود را به نمایندگان مردم تشریح کند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است که دو وزیر پیشنهادی فردا به سوالات وکلا پاسخ خواهند گفت. صبح امروز وزیر پیشنهادی امور زنان دکتر حسن بانو غزنفر به سوالات وکلا پاسخ گفت و از برنامه های جدید به هدف بهبود زندگی زنان در کشور سخن زد. کارمار تعمیر انستیتیوت زراعت، برق و تکنولوژی در ولایت قندوز آغاز گردید. عبدالمقیم حلیمی رئیس معارف ولایت قندوز با گزارش با آژانس خبری پشواک گفته که این ساختمان در مساحت 7 جریب زمین ظرف یک سال آینده با مصرف 3 میلیون یورو کمک بانک انکشافی آلمان ساخته می شود و گنجایش 2000 شاگرد را خواهد داشت. با گفته آقای حلیمی، شاگردان از صنف 9 به بالا در انستیتیوت جذب می شوند و تا صنف 14 به شکل مسلکی تدریس می گردند. و خبر آخر این که انتظار می رود سفارت ایالات متحده آمریکا در زمینه پاکوری شهر کابل مصارف برنامه تازه را با شاروال این شهر کمک کند. در یک اطلاعیه که سفارت آمریکا در کابل به نشر رسیده آمده است که این برنامه زمینه اشتغال 3000 تن از باشندگان کابل را نیز مساعد می سازد. پیش از این بر اساس یک برنامه دیگر 11 کیلومتر از دریای کابل به مصرف 3 میلیون دلار آمریکایی به کمک اداره انکشافی ایالات متحده پاکاری شده بود. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
پلیس ایران میگوید اکثریت کسانی که هنگام تظاهرات ضد دولتی اوایل هفته جاری گرفتار شده اند هنوز هم در توقیف به سر میبرند. اسماعیل احمدی مقدم قماندان پلیس ایران میگوید از 300 تا 500 نفر تظاهرکنندگانی که توسط پلیس بازداشت شده اند هنوز هم در بازداشت هستند. او گفت تعداد دیگری از تظاهرکنندگان توسط نیروهای دیگری بازداشت شده اند. دولت ایران از طرفداران خود خواستار شده تا امروز هم برای پشتیبانی از دولت و تقبیح تظاهرات ضد دولتی مظاهره کنند. طرفداران دولت دیروز در حد اقل 3 شهر بزرگ ایران تجمع کرده و تظاهرات را برا انداختند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تظاهرات ضد دولتی روز یکشنبه در تهران و شهرهای دیگر را محکوم کرد. حد اقل 8 نفر هنگام این تظاهرات کشته شدند. رئیس جمهور ایران این تظاهرات را یک نمایشنامه خوانده است که به گفته وی به امر صهیونیست ها و آمریکا انجام می شود. در یک خبر دیگر مربوط به ایران، یک گزارش استخباراتی که میگوید تهران سعی دارد 1350 تن یورانیم خالص را از قزاقستان وارد کند، باعث نگرانی دیپلماتان شده است. فشرده این گزارش که در دسترس آژانس خبری اسوسییتد پرس قرار گرفته میگوید ایران و قزاقستان قرار است ظرف چند هفته در این باره با هم قرارداد کنند. ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دادن هر نوع یورانیم خالص به ایران یک تجاوز آشکار از تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. دو انفجار انتحاری در شهر رمادی در غرب عراق 10 نفر را کشته و حداقل 35 نفر دیگر را به شمول والی این ولایت مجروح ساخته است. تورن احمد العلوانی میگوید یکی از این حملات که توسط انتحار کننده پیاده انجام شده مقر ولایت را هدف قرار داده است. حمله دومی که توسط یک موتر که بمها در آن کارگزاری شده بود به شمول چند نفر دیگر 4 نفر پلیس را کشته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید تقصیر بشری و سیستماتیک علت تلاش ناکام منفجر ساختن یک طیاره مسافربری آمریکایی در هفته گذشته میباشد. اوباما میگوید که رخنه مصیبت بار در تدابیر امنیتی سبب شده تا به یک جوان 23 ساله‌ای که نامش در فهرست افراد مشکوک شبکه القاعده شامل است و پدرش نیز به مقامات خبر داده بود اجازه داده شود که سوار این طیاره به سوی آمریکا شود. عمر فاروق عبدالمطلب مورد زن میباشد که او سعی کرده مواد انفجاری را در این طیاره که روانه دیترویت بود آتش زند و ای از نقاط تالاشی در لاگوس و آمستردام عبور کرده است. و وزارت خارجه آلمان میگوید کنفرانس افغانستان که در اخیر ماه جنوری در لندن برگزار می شود و بحثا در مورد جابجا نمودن عساکر بیشتر در افغانستان منحصر نخواهد ماند. و گفته مقامات آلمان اگر این کنفرانس تنها روی افزایش قوا در افغانستان بچرخد وزیر خارجه آلمان در آن سهم نخواهد گرفت. آلمان می خواهد در این کنفرانس روی اهداف مشخصی در افغانستان و راه‌های رسیدن به آن بحث شود. در این باره شنوندگان عزیز این بود اخبار مهم رویدادهای افغانستان منطقه و جهان.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:09 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. تحقیقات هیئت اعزامی دولت افغانستان به ولایت کنر نشان می‌دهد که تمامی قربانیان حادثه اخیر در این ولایت افراد ملکی بودند. تظاهرات ضد آمریکایی امروز در شهرهای کابل و جلال آباد صورت گرفت.
مرد آمریکا! مرد دوی به قول امرو! مرد دوی به ترکی! مرد به سیسترگو! مرد به یهودیانو!
وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی گفتند که روند تقویت نیروهای اردوی ملی جدی‌تر شده است. محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی:
در استراتژی جدید ما وقتی یک منطقه ساکسری میشه بحث بیرون شدن قوات ها در اون مطرح نیست، چون از لحاظ کمیت به یک تعداد رسیدیم که دیگه اینطور یک ضرورت پیدا نمیشه که ما قوات های خود را بکشیم.
در ادامه برنامه صحبت را هم با وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر درباره احتمال دست داشتن برخی از مقامات افغان در قاچاق مواد مخدر خواهید شنید. نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی تخار و بدخشان رسما اعلان شد. نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه امروز کابل داریم. در کنار سایر گزارش‌ها میز مدور این هفته رادیو آزادی بعد از گزارش‌های خبری در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. هیئت اعزامی دولت افغانستان به ولایت کنر تایید کرده است که تمامی قربانیان حادثه اخیر در این ولایت افراد ملکی اند. گفته می شود که 8 تن از این قربانیان شاگردان مکتب بودند. به دنبال عملیات روز یکشنبه نیروهای بین المللی در ولایت کنر، رئیس جمهور کرزی ضمن تقبیح این حادثه برای تحقیق آن دستور داد. قادر حبیب با ما در استدیوستو جزیات بیشتر را دارد.
با تشکر از شما، مسئول هیئت اعزامی از سوی رئیس جمهور حامد کرزی میگوید تحقیقات این هیئت نشان میدهد که 10 تن به شمول شاگردان مکتب در یک حمله نیروهای بین المللی در ولایت کنر کشته شدند. اسدالله وفا مشاور رئیس جمهور کرزی به رادیو آزادی گفت قربانیان این واقعه که شب دوشنبه در ولسوالی نرنگ ولایت کنر رخ داد 8 تنشان شاگردان مکاتبند.
دا چمر معلومات کی په دې لوس کوس کې تقریبا اتکا سیم تعلیم د مکتب
وای میگویید معلوماتی را که ما به دست آورده ایم در این 10 تن 8 شان شاگردان مکتب از صنوف 6 8 9 و 11 هستند. در جریان 40 سال ماموریتم ندیدم که یک شخص متعلم مکتب باشد و همچنان عضو القاعده. بنابراین آنها کاملا افراد بدفاع و بیگناه بودند. هر کسی که این اقدام را کرده باید غرامت آن را بپردازد و معذرت بخواهد و این باید در آینده تکرار نشود. آقای وفا که یک هیئت از 11 نفری را به شمول اعضای شورای ملی و مقامات ارگانهای امنیتی را رهبری میکرد و به کنر رفته بود، همچنان به رادیو آزادی گفت که مقامات نیروهای بین المللی در ولایت کنر گفتند که این عملیات توسط اسپیشل فورس یا نیروهای خاص صورت گرفته است. در این حال در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان انتشار یافته، در آن از یکی از خانواده‌های قربانیان این حادثه نقل قول شده که به هیئت تحقیق گفته است افراد نیروهای خاص وارد خانه های آنها شده و این افراد را از خانه هایشان بیرون کرده و به ضرب گلوله کشتند. اسدالله وفا بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور کرزی با خانواده های قربانیان واقعه کنر در تماس تلفنی صحبت کرده و با آنها ابراز همدردی و تسلیت کرده است. آقای وفا گفت رئیس جمهور کرزی تعهد کرده است که عاملین این واقعه و کسانی که اطلاعات نادرست را در اختیار نیروهای بین المللی قرار دادند به محاکمه کشانیده شوند. در این حال یک مقام ناتو با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است گزارش های ابتدایی از سربازان حاکی از آن است که کشته شدگان این واقعه همه شورشیان و مردان جوان هستند. تلفات افراد ملکی با یکی از حساس‌ترین مسائل برای نیروهای خارجی در افغانستان مبدل شده، خصوصا پس از آن که 37,000 سرباز جدید آمریکا و ناتو در حال جابجایی در این کشورند.
با تشکر از قادر حبیب و مطلب را شنیدید. از تحقیقات هیئت اعزامی دولت افغانستان در ولایت کنر که گفته است تمامی 10 تن کشته شده در این حمله افراد ملکی بودند. این حملات عکس‌العمل‌های زیاد را به همراه داشته و ضمن تقبیح از جانب حکومت افغانستان و اعضای شورای ملی، مردم نیز کشته شدن غیر نظامیان را در این حادثه شدیداً محکوم کردند. در کابل و ننگرهار شماره از مردم علیه کشته شدن افراد ملکی امروز دست به تظاهرات زدند. تلاش میکنیم تا ارتباط ما با خبرنگار رادیو آزادی در کابل برقرار شود تا گزارش را البته گزارش را در مورد تظاهرات امروز از کابل برای شما ارائه کنند. در ننگرهار هم صدها تن از محصلین پوهنتون این ولایت امروز دست به تظاهرات ضد آمریکایی زدند. آنها عملیات اخیر در ولایت کنر را تقبیح کرده و گفتند که 8 تن از قربانیان این عملیات شاگردان مکتب بودند. اعتراض کننده ها در تظاهرات امروز تصویر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و همچنان بیرق آن کشور را به آتش کشیدند. شیرشاه همدرد در مورد از ولایت ننگرهار گزارش می‌دهد.
صدها تن مسیرین پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار امروز دست به تظاهرات زدند. آنها بر ضد آمریکا و حامیانشان چنین شعار می‌دادند:
مرد آمریکا! مرد دغوی به قول امرو! مرد دغوی به دستور کوی! مرد به دست سیسترگو! مرد به دیه هنرو! مرد به هاگا چاچی دو کنار به دغه پیغه گرفت لری! مرد به هاگا چاچی دی تو مات پیغه گرفت لری!
مسیرین گفتند هدف مظاهرهشان تقبیه نمودن عملیات در بادیر ولایت کنر می باشد که به گفته آنها در این عملیات هم افراد بیگناه کشته شدند. مسیرین که با مدت 4 ساعت سرک سایتاما و پانتون را بروی ترافیک مسدود نگاه داشتند را پیمایی کرده از دولت خواستند که عاملین را به میز محاکمه بکشانند. به نام عبدالرحیم یک تن از تظاهر کنندگان در مورد رادیو زدی گفت:
در مظاهره چه کړی د عبد کنر د نارنګ په ولسوالی کې امریکایانو داس په کور باندې عملیات کړی او کې ماشومان او د مکتب شاګردان وژلي دي.
ما مظاهره به خاطر کردیم که امریکایی ها در ولسوالی نارنګ ولایت کنر در یک خانه عملیات کردند و همه اطفال و شاگردان مکاتب را کشتند. آن را تقبیه می نماییم. از دولت تقاضای ما این است که عاملین این رویداد را به میز محاکمه بکشانند. اگر دولت این کار را کرده نمی تواند، ما مجبور خواهیم شد که قلم را بگذاریم و علیه امریکایی ها تفنگ برداریم. یک تنه که مظاهره را رهبری میکرد گفت:
من دغل تراوتیو من دهم کولی شو چې څنګه درلار شو خدا ته من د سره ولارده.
ما که برای جاده برآمده ایم میتوانیم که به سنگر جهاد نیز برویم، اما ما رای صلح را به پیش گرفته ایم. آنها ما را باید مجبور نسازند که علیهشان تفنگ برداریم. در اخیر آنها قطعنامه شان را نیز به خانش گرفتند. در قطعنامه از مملک اسلامی تقاضا شده بود که همه سفارت های امریکا را از کشورهایشان بکشند. همچنان از دولت افغانستان خواسته شده بود که قوای خارجی را از افغانستان جواب دهند. در قطعنامه همچنان گفته شده بود که اگر خواسته های آنها قبول نشود، دست به تفنگ خواهند زد و علیه امریکا جهاد خواهند کرد. تظاهرات با سوختاندن پرچم امریکا و مجسمه اوباما رئیس جمهور امریکا پایان یافت.
از تظاهرات شماره از محصلین پوهنتون ننگرهار در شهر جلال آباد شنیدید. کابل هم امروز شاهد تظاهرات شماره از مردم بود و تلاش میکنیم تا تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی در شهر کابل برقرار شود تا جزئیات را در این مورد از او بپرسیم. البته باید یادآور شویم که هیئت اعزامی دولت افغانستان به ولایت کنر تایید کرده که تمامی قربانیان حادثه اخیر در این ولایت افراد ملکی بودند. گفته می شود که 8 تن از این قربانیان شاگردان مکتب بودند.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
ساعت 3:18 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور میگویند که روند تقویت نیروهای اردوی ملی جدیدتر شده است. سخنگویان نیروهای آیسف و وزارت دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که روند جلب و جذب به صفوف اردوی ملی افغانستان تقویت شده و توزیع اسلحه مدرن به سربازان نیز ادامه یافته است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از فیض الله قرداش.
وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور میگویند که توجه به تجهیز و افزایش ظرفیت‌های نیروهای اردوی ملی جدی‌تر شده و انتظار می‌رود تا 3 سال دیگر شمار سربازان و افسران اردوی ملی افغانستان به 240 هزار تن افزایش یابد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر روز چهارشنبه یک جا با سخنگوی نیروهای آیساف در کابل و خبرنگاران گفت که نسبت به گذشته ظرفیت‌های اردوی ملی افزایش یافته و از این پس به اساس استراتژی نظامی محلاتی که از مخالفین به وسیله نیروهای اردوی ملی تسخیر می‌شود دوباره به حال خود گذاشته نخواهند شد.
در استراتژی جدید ما وقتی یک منطقه پاکسازی میشه، بحث بیرون شدن قوات‌ها در اون مطرح نیست، چون از لحاظ کمیت به تعداد رسیدیم که دیگه اینطوری یک ضرورت پیدا نمیشه که ما قوات‌های خود بکشیم. با توجه به قوات‌های جدیدی که جامعه جهانی می به افغانستان و هر جایی که تصفیه میشه، بحث حکومتداری خوب است، بحث بازسازی است، بحث توسعه متداوم هست، بحث تحکیم نفوذ و حکومت قانون در ساحه.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، همین اکنون شمار سربازان اردوی ملی افغانستان به بیشتر از 100,000 میرسد و از این میان نیمی از سربازان و افسران با اسلحه مدرن مجهز هستند. جنرال عظیمی همچنان گفت که تا 3 سال دیگر 152 فروند تیاری جدید نیز در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار خواهد گرفت. در این حال وینشنکس سخنگوی نیروهای آیساف به خبرنگاران گفت که قوای بین‌المللی در زمینه تجهیز و آموزش نیروهای افغان تلاش بیشتر به خرج می‌دهند.
نیروهای آیساف در زمینه تامین امنیت در افغانستان متعهد هستند و تلاش می‌کنند تا با بلند بردن ظرفیت‌های نیروهای افغان هماهنگی لازم را نیز ایجاد کنند. ما همکاری‌های لازم و فرصت‌های ضروری را برای تقویت نیروهای افغان فراهم می‌کنیم. جامعه بین‌المللی در زمینه ایجاد تشریک مساعی و تجهیز نیروهای افغان همواره تلاش می‌کند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که ایالات متحده آمریکا کمک 16 میلیارد دلاری را به اردوی افغانستان تعهد کرده است، اما به گفته وی این کمک کافی نیست و دولت افغانستان در کنفرانس لندن که ماه آینده برگزار می شود خواستار کمک های بیشتر خواهد شد. دولت افغانستان تلاش های جدی را آغاز کرده و ادامه داده است تا نیروهای افغان بتواند عملا رهبری کامل جنگ را در افغانستان به عهده گرفته و تجهیزات بیشتر به اردو و پلیس ملی کشور نیز جلب شود. فضل‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر افغانستان که در حال حاضر سرپرست این وزارت است در اجلاس دیروز ولسی جرگه گفت که روند بررسی از قاچاقبران مواد مخدر ادامه دارد. جنرال خدایداد همچنان گفت که اسناد و شواهد برخی از افراد نزد او موجود است. آیا مقام های ارشد حکومتی هم در قاچاق مواد مخدر در افغانستان دست دارند و در صورتی که چنین باشد این افراد کیها هستند؟ مصطفی صدیقی در مورد با جنرال خدایداد وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر مصاحبه ای را انجام داد و آقای خدایداد نخواست در مورد چنین گفت.
ما بالای یک پروسی نامهای خرد و بزرگی در قاچاقبران مواد مخدری که در افغانستان پشت سری از شبکه هست بالای از کار میکنیم و با ارگانهای امنیتی افغانستان داخلی تماس هستیم، با خارجی هم داخلی تماس هستیم. وقت زمانش تصدیق کتایید شده و اسناد درست ما تکمیل بکنیم و نمایدی قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان افشا میکنیم.
یعنی خود شما میدانین که چهره ها کیا هستن؟
ما کاملا آل بریفیدن در این لحظه قبل از وقت است، وقتی که اسناد تمام را تکمیل شد و ما اسناد داریم که در این رابطه مدلل است و افراد اشخاص هم در داخل افغانستان و بیرون ما نام شهرت مکملی از اونا پیش ما موجود است.
شما گفتین که این چهره ها را در واقع شناسایی کردیم به نحو ازنها و میفامین و در وقتش اعلان میکنن، اما حداقل گفته میتونین که این چهره ها در کدام رده های حکومتی قرار دارن و موقعیت دارن، مثلا در کابینه یا در ولایت ها و در اینها؟
خصوصا افراد و اشخاصی که ما در کابینه افراد و اشخاصی را در شرایط کنونی ما نمیدونم. افراد و اشخاصی پاکی هست وزیرای ما و در ولایت های افغانستان کسایی هستن که در پشت پرده با قوت بسیار بزرگ اینا علیم فعالیت میکنه و کارهای از اینا را کس در چشم سر خود نمیبینه.
یعنی دست هایی که اونا را حمایت میکنه دست های خارجی هست یا داخلی در کل؟
یک تعداد افراد و اشخاص از اینا را افراد خارجی حمایت میکنه، یک تعداد افراد و اشخاص از اینا خود از اینا در داخلی افغانستان صاحب قوت و قدرت است، یک تعداد از اینا در کشورهای همسایه در پشاور، در کراچی، در دیلی، در بمبئی، در تاجیکستان، در ماسکو، در دبی اینا موقعیت داره و دارای زدوبند بسیار بزرگی است.
جنرال خدایداد وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر با رادیو آزادی صحبت میکرد. طوری که در آغاز برنامه شنیدید، هیئت اعزامی دولت افغانستان به ولایت کنر گفته از تمامی 10 تن کشته شده در حادثه اخیر ولسوالی نرنگ افراد ملکی بودند. این حملات عکس‌العمل‌های زیاد را به همراه داشته و امروز در کابل و ننگرهار شمار از مردم علیه کشته شدن افراد ملکی دست به تظاهرات زدند. تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی در کابل برقرار است. سلام جعفر، تظاهرات امروز به چه شکل و در کجا صورت گرفته؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. حوالی ساعت 2 بعد از 4 امروز ده ها تن از افغانان خشمگین در اعتراض به هلاکت عده‌ای از غیر نظامیان در نتیجه عملیات جداگانه اخیر نیروهای بین المللی در ولایات کنر، لغمان و بغلان در منطقه سیلوی کابل دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. در جانی از این مظاهرتچیان برخی از اعضای ولایتی جرگه افغانستان نیز حضور یافته و اعمال نیروهای خارجی را به شدت محکوم کردند. همین حالا که من با شما هم صحبت هستم، مولوی شهزاده نماینده ولایت کنر در ولایتی جرگه سرگرم صحبت داری مراسم است و واقعی کنر را به شدت محکوم کرد. آقای شهزاده در بخشی از صحبت‌های خود گفت که پس از این تکرار تلفات افراد مهمی مردم افغانستان هرگز قابل تحمل نیست. باید براتون بگویم که تظاهرات از سوی نهاد موسوم به جمعیت اصلاح برای انداخته شده و افراد معترض با حمل شعارهای ضد نیروهای بین المللی خواهان خروج این نیروها از افغانستان هستند. آقای نعیمی؟
بله. خب اکثرا در این طور تظاهرات قطعنامه ای هم از طرف اعتراض کننده ها نشر میشه. در تظاهرات امروز چطور؟
بله، طوری که خودت هم اشاره کردی این مظاهرچیان قطعنامه شش ماده‌ای را نیز به نشر رساندند که در زود توقف فوری کشتار غیر نظامیان به وسیله عملیات نیروهای بین المللی تقاضا شده و همچنان بر مجازات عاملین تلفات افراد ملکی در افغانستان با جدیت تاکید صورت گرفتند.
با تشکر، سلامت باشین. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داشتیم که از تظاهرات در منطقه سیلو گزارش میداد. همزمان با کابل در ولایت ننگرهار هم تظاهرات صورت گرفته و صدها تن از محصلین پوهنتون این ولایت امروز کشته شدن 10 تن از افراد ملکی را در عملات اخیر بر ولایت کنر شدیداً تقبیح کردند. نیروهای بین المللی قبلا گفته بودند که این افراد تماما افراد مسلح بودند، اما هیئت نظامی دولت افغانستان امروز اعلان کرد که 10 تن از افراد ملکی در عملیات روز یکشنبه نیروهای بین المللی در ولسوالی نرنگ ولایت کنر کشته شدند که 8 تنشان شاگردان مکتب بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 3:27 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی تخار و بدخشان رسما اعلان شد. در فهرست نتایج نهایی کمیسیون مستقل انتخابات 30 تن را به شمول 8 تن از زنان برنده انتخابات شوراهای ولایتی در این دو ولایت اعلان کرده است. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در مورد از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
با اعلان فهرست مقدماتی کاندیدان شورای ولایتی در یک ماه و نیم پیش، برخی از نامزدان از تقلب گسترده در انتخابات شوراهای ولایتی شکایات را نیز درج کرده بودند. مقامات دفتر کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که بعد از درج شکایات کاندیدان، تعداد از صندوق‌های مراکز رایدهی این ولایات دوباره به شمارش گرفته شد. انجینر سید معصوم معصوم رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بدخشان گفت که با اساس تقلب نفیسه زکی در فهرست مقدماتی رأی اکثریت را به دست آورده بود که در شمارش دوباره منیره عالمیار جایگزین خانم نفیسه گردید. عبدالقدوس پیانچی رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت تخار از تقلب در چند مرکز رایدهی در این ولایت سخن گفت. با گفته وی جنرال شاه محمود و محمد یونس تخاری به جای قماندان عبدالملک و سید احمد جواد مفرد توانستند اعراض کرسی را در شورای ولایتی تخار کسب نمایند. آقای پیانچی نقص های شمارش را وابسته به دفتر مرکزی انتخابات در کابل عنوان نموده اضافه کرد.
من نمیفهمم که اشتباه در کجا بود، ولی در ولایت تخار وجود نداشت. شاید اشتباه در مرکز بوده باشه یا در انترنت بوده باشه یا اونجا، من نمیفهمم، یا در وقت شمار اشتباهات شده باشه.
با توجه به اینکه شماره از وکلای جدیدی که در شورای ولایتی انتخاب گردیده وکلای پیشین را مورد انتقاد قرار دادند که به نسبت زر اندوزی به موکلینشان نتوانستند خدمت را به پیش ببرند، اما دیده شود که وکلای جدید نسبت به وعده‌هایشان عمل خواهند کرد و یا چگونه پاسخ آن در آینده روشن خواهد شد. دیان احمدی، رادیو آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
از اعلان نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی تخار و بدخشان شنیدید. ساعت 3:30 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
هیئت تحقیقاتی در خصوص حادثه کشته شدن افراد ملکی در ولایت کنر میگوید که 10 تن از افراد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی نرنگ این ولایت کشته شدند. در ادامه حضور وزرای پیشنهادی کابینه جدید به ولسی جرگه افغانستان، بعد از ظهر امروز وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و کار و امور اجتماعی به این مجلس حضور یافتند. کار اعمار تعمیر انستیتوت زراعت، برق و تکنولوژی به مصرف 3 میلیون یورو کمک بانک انکشافی آلمان در ولایت قندوز آغاز گردید. انتظار می رود سفارت امریکا در زمینه پاککاری شهر کابل مصارف برنامه تازه‌ای را با شاروالی این شهر کمک کند. پلیس ایران می گوید اکثریت کسانی که هنگام تظاهرات ضد دولتی اوایل هفته جاری گرفتار شده اند هنوز هم در توقیف بسر می برند. یک گزارش استخباراتی که میگوید تهران سعی دارد 1350 تن یورانیم خالص را از قزاقستان وارد کند باعث نگرانی دیپلماتان شده است. و دو انفجار انتحاری در شهر رمادی در غرب عراق 10 نفر را کشته و حداقل 35 نفر دیگر را به شمول والی این ولایت مجروح ساخته است.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد میز مدور این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما قبل از آن نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های امروز کابل در مطلب از برشنا نظری.
روزنامه راه نجات با اشاره به مشکلات امنیتی موجود در افغانستان نوشته است که امنیت افغانستان در گرو منافع امنیت ملی کشورهای منطقه است. مقاله نویس در ادامه گفته است نباید تنها متوجه منافع امنیتی کشورهای عضو ناتو بود، بلکه کشورهای منطقه نیست که امنیتشان وابسته به امنیت افغانستان است مورد توجه قرار گیرند. روزنامه مطلب هم در مورد مشکل مواد مخدر و دست داشتن برخی مقامات در آن به نشر رساند و به نقل از سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نوشته است که افشای لیست افراد زیدخل در کاروبار مواد مخدر در شرایط کنونی مؤثر نیست. روزنامه دولتی انیس در مطلب به مسئله برگزاری کنفرانس لندن توجه کرده و نوشته است که آمادگی ها به هدف برگزاری این کنفرانس و دادن طرح‌های مشخص از سوی دولت افغانستان در جریان است. روزنامه نگاهی هم به فعالیت تروریستان در آن سوی مرزهای افغانستان انداخته و نوشته است که اجراءات و عملکرد تروریستان بی پاسخ نخواهد ماند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود است که میزون شکایات انتخاباتی انتقاد کرده است که به شکایات وابسته به انتخابات شوراهای ولایتی توجه ندارد و تا هنوز هم دروازه آن مسدود است. روزنامه ویسا در مورد طرح‌های افغانستان در کنفرانس لندن تبصره کرده و نوشته است که افغانستان در 5 مورد عمده طرح‌های را به هدف جلب حمایت‌های بین‌المللی در این کنفرانس ارائه می‌کند. روزنامه در جای دیگر برخی اظهارات سیاستمداران آمریکایی را به نشر رساند که گفتند قصر سفید اشتباهات شوروی سابق را در افغانستان تکرار می‌نماید. روزنامه سرمقاله شماره امروز خود را با مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان اختصاص داده و با اشاره به کشته شدن افراد ملکی به وسیله نیروهای بین‌المللی در ولایت کنر نوشته است وقتی ما چنین دوستانی داریم به دشمن چه حاجت است. روزنامه آرمان ملی نیز به مسئله تلفات افراد ملکی در ولایت کنر توجه کرده و با عنوان برجسته در بالای صفحه اول خود نوشته است که پس از عملیات نیروهای بین‌المللی در این ولایت بین حامد کرزی و ناتو اختلاف نظر به میان آمده است. سرمقاله روزنامه هم به همین موضوع اختصاص یافته و در آن آمده است که نیروهای بین‌المللی در کنر شاگردان مکتب را هدف قرار دادند. روزنامه نگاهی هم به فساد اداری در افغانستان انداخته و نوشته است که مبارزه با این پدیده و جلوگیری از آن به کنفرانس نیاز ندارد. روزنامه‌های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی و تبصره های را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به کابینه جدید نوشته است که این کابینه باید کشور را به سوی ترقی سوق بدهد، اما اصلاح در مقاله خود گفته است که باید فساد از بین برده شود و این مسئله می تواند امنیت را نیز تامین کند. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به تلفات افراد ملکی در افغانستان نوشته است که ورود سربازان بیشتر به افغانستان منجر به تلفات بیشتر غیر نظامیان در این کشور می شود. روزنامه گفته است که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان باید توجه زیادی در زمینه حیات مردمان ملکی داشته باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهی تان تا این دقایق با من و همکارانم تشکر. و حالا میز مدور این هفته رادیو آزادی را به میزبانی فیض‌الله قرداش آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
شنونده های عزیز سلام، بحث این هفته رادیو آزادی بر مسئله تلفات روزافزون افراد ملکی در حملات هوایی و زمینی در عملیات های نیروهای بین المللی و افغان است که مردم در شماری از ولایات شکایت از آن دارند و مردم از نتایج تحقیقات بعدی توسط هیئت اعزامی که سوی دولت تعیین می شود راضی نیستند. آخرین حادثه این نوع در دره بادیل ولسوالی نرنگ ولایت کنر بود که در آن حدود 10 تن کشته شده که بیشتر آنان شاگردان مکتب بودند. این که نتایج بررسی ها اکثرا بی نتیجه بوده و نیروهای بین المللی یا با عذرخواهی یا رد تلفات افراد ملکی حوادث را سرپوشیده نگه داشتند و حملات پی هم تکرار می شود، مسائلی است که سوالاتی را نزد مردم ایجاد نموده و ایضاح روشنی در این مورد تا به حال ابراز نشده است. به خاطر روشنی بیشتر موضوع خواستیم با شماری از کارشناسان و مسئولین دولتی بحث‌هایی در زمینه داشته باشیم. در میز گرد امروزی ما خانم ملاله شنواری عضو ولسی جرگی افغانستان، جنرال عبدالواحد طاقت کارشناس امور نظامی. نخستین پرسش از آقای طاقت می پرسم، به نظر شما آقای طاقت عامل اساسی افزایش تلفات افراد ملکی در مناطقی که گویا مخالفین در او ساعت فعالیت نظامی دارند در چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند پاک و توانا. سلام به شنوندگان رادیوی آزادی. حوادث اخیر بعد از اشغال افغانستان توسط ناتو و امریکا و انگلیس و غیره، مرگ و میری که با افغانها و شروع شده از قتل عام 150 نفری که بالای عروسیه که در اروزگان بمباردمان شد از او گرفته تا به اخیرین حادثه که در کنر واقع شد و به قتل رسانده، این سلسله دوام داره و این شاید ختم نشود، چون هویت و عزائمی که خارجی داره در منطقه و در جهان، در منطقه ما و بخصوص افغانستان، این سلسله دوام خواهد کرد.
به نظر شما عامل اساسی چی هست؟
عامل اساسی این قضیه ضعف دولت افغانستان است و قانونمند نشدن حضور نظامی کشورهای خارجی و سپردن صلاحیتای به حد و حصر دولت افغانستان به خارجی ها که حتی اونا میتونه که بدون آگاهی ما به خاک افغانستان داخل شوند، بدون ویزا، بدون پروتکل و بدون همه چیز برو به ولایت و باز رئیس جمهور ما هم استقبالش در ولایت برو. این همه گپای هست که نارسایی های دولت ما و گویا بهانه ای است که اینا برای ما پول میته و او پولم پس وا میبره به کشورهای خود میبره، قطعا پولم نته و خود شانم براون امی کشور ما را بار ما ایلا بده.
به ادامه بحث به شما باز میگردم. خانم شنواری به شما مراجعه میکنم، شما چه فکر میکنین اصلا عامل اساسی چی هست که امی کشتارهای افراد ملکی روز تا روز ادامه پیدا میکنن؟ پیش مردم سوالی هست که چرا مثلا توقف نمیکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. به نظر من ما باز عواملش در دیگه چیزها هم میبینم. مثلا ما در کشور خود گروپ های سیاسی و مختلف را داریم که اگر به تاریخ نظر کنیم شاید ببینیم که جنگ های را در داخل افغانستان و حتی در داخل کابل انجام دادن. هنوز هم زدیدت های در بین اینمی گروپ های سیاسی و نظامی وجود داره. به خاطر نظامی برشان میگم که همیشه اینا تا به حال ما مطمئن نیستم که اینا اسلحه خود را تسلیم کردن و یا نکردن. اینا به خاطر سرکوب کردن گروپ مخالف خودشان از هر نوع هیله و نیرنگ کار میگیرن. بعض وقتا اینا به قوای نظامی که یا به شکل مشروع یا غیر مشروعش در داخل افغانستان وجود داره خارجی هستن، اینا میرن و بعض از راپورهای نادرست را برشان میرسانن که اینمی سبب این میشه که ایمی انتقام جویی در بین خود گروپ های مختلف نظامی سیاسی سبب کشتار افراد ملکی میشه. بعض وقتا چون ما در ولسی جرگه هستم میبینم که بی‌تفاوتی هایی که در مقابل یکدیگه داریم این هم سببی میشه که
این بی‌تفاوتی ها از سوی کی واضحن؟
این بی‌تفاوتی ها از طرف کسایی هستن که از این بی‌اتفاقی های افغان ها استفاده کرده و میخوان به قدرت برسن. این بی‌اتفاقی در خود جامعه وجود نداره، بلکه این در سطوح سیاسی کشور وجود داره. البته که با امروز باید واضح صحبت کنیم، اینمی است که در بعض از نقاط افغانستان قصدن جنگ در اونجا برده شده و حتی در جایی که اصلا امن هم است بعض وقتا حوادث را ما شما مشاهده میکنیم. مثلا در منطقه شینوار ما از جایی که هستم اونجا کاملا منطقی امن است، ولی ما شما سالهای قبل که انوس وقت بسیار از پیش نمیگذره که در بین زمینایی که قابل کشت و زرع بود و خانما اونجا کار میکردن مورد حمله قرار میگیرن و کشته میشن از طرف خارجی‌ها، که این خودش به نظر من دسایس است برای اینکه در بعض از مناطقی که ولو که جنگ هم نیست ولو که مخالفت با دولت هم وجود نداره قصدن تو زمینه برابر میشه که مردم ملکی کشته شود تا بالاخره مردم ملکی بر علیه دولت سلاح بگیرن.
خانم شنواری، این نظر شما هست، شما نماینده مردم در ولسی جرگه هستین، در خود ولسی جرگه که نماینده های تمام ولایات در اونجا تشریف دارن، اونجا چه نظر است؟ اونا چه فکر میکنن که مثلا عامل اساسی چی است در مجموع؟
نظر مجموعی هنوز متاسفانه که بحث نشده و نظر مجموعی که یک نظر واحد باشه سرو صحبت نشده. ما برتون گفتم که بی اتفاقی های سیاسی که در افغانستان وجود داره سببی شده که زمینه را برای آمدن به خارجی ها مساعد ساخته و یا مداخله خارجی ها مساعد ساخته. اینمی چیزها هم سببی میشه که بی نظمی و بی امنی در خود افغانستان به وجود بیاید و افراد ملکی تلف شوند. مثلا ما برتون آقای قرداش میگم که اگر حادثه در قندهار صورت گرفته، تنها صدای امی مردم قندهار وکیلای قندهار بلند کرده، مردم شمال احساس این نکردن که باید صدای مردم قندهار اینا بلند کنن، به خاطر که همه ما افغان هستیم و لاقل به خاطر مسلمان بودن به یکدیگه خود باید مهربانی داشته باشیم. ما به شکل دستجمی من حیث ولسی جرگه من حیث یک قوی مقننی قوی هیچ وقت در مقابل خارجی ها موضوع گیری نکردیم. ما میتونستیم که راه های حل را بر اینمی مسائل داشته باشیم، کل چیزه نه سر رئیس جمهور حواله کنیم و نه به قوی اجرایه، بلکه ما هم قوی مقننه هستیم و صدای مردم افغانستان هستیم که باید به شکل دستجمی یک روز یا لاقل یک هفته صدای خود بلند میکردیم که چرا افراد ملکی کشته میشن.
همین ناتوانی اعضای ولسی جرگه در چی نهفته است؟ چرا مثلا همین کاری که شما میگین چرا همین انجام نمیشه؟
متاسفانه ما براتون گفتم که بی اتفاقی های سیاسی که در جامعه شما میبینیم با وجود که بعض از افراد در داخل دولت است، اما به خاطر بدست آوردن قدرت بیشتر اینا همیش در چنزنی هستن و در این قسم مسائل یا بی تفاوت میشینن و یا اتو وانمود میکنن که به ما چی که ما در مسائل باید سهم بگیرم.
جناب طاقت، با توجه به صحبت خانم شنواری از راپورهای غیر موثق به نیروهای بین المللی صحبت کردن، من میخواهم بپرسم که به صفت یک کارشناس نظامی رای حل بر ادعای نیروهای ائتلاف که اکثرا میگن که عملیات‌ها در اساس راپورهای موثق صورت میگیره و بیشتر کشته شده ها مخالفین دولت یا حامیای آنها هستند که مثلا فعالیت اونا را در منازل خود اجازه میدن، نظر شما چی هست؟ آیا این درست است؟
ما عرض کردم که لجام گسیختگی نیروهای خارجی در افغانستان از آنجا شروع شده که برای ازیا حق داده شده که اگر سر کسی اشتباه کنه فایر کنه سرش.
بله،
حق داده شده که در افغانستان طبق قوانین ما محاکمه و مجازات نشوه. حق داده شده که موتر ما نزدیک پشتشان که میره نزدیک نره ولو که جنازه هم بار باشده. او یک گپی هست که ما را بیخی به تشویش انداخته که این قتلها، این بمباردمانها، این کشتارها تماما در مناطق پشتو زبان هاست و جایی که پشتونا فرض کنین خوب در هلمند یا قندهار اگر مواد مخدر است و یا پاکستان مخالفین می یا طالب از یا القاعده زیر نام القاعده و طالب از یا در جایی که مثلا در شندن چی گپ بوده که پشتونا اونجا کشته میشه. ده هرات فقط در یک ولسوالی یک قریه پشتونا بوده و چرا بمبار میشه؟ در تگاب چرا بغیر از پشتونها دیگه قبایل دیگه اقوام افغانستان بمباردمان نمیشه که در تگاب و نجراب هم پشتونها قتل عام میشه؟ در قندوز چرا پشتونها برده میشه در مناطق پشتون نشین که چاردره باشه که امام صاحب باشه؟ اینجا چرا این حالت؟ دلیلش چیست؟ چرا؟ به خاطر که این پشتونها دو طرف خط منحوس و تحمیلی دیورند، این پشتونها بوده که سیستم مستعمراتی انگلیس که افتاب در آن غروب نمیکرد از امی خطه شکست خورد و شاید هم انتقام میگیره، شاید هم نمیخواین که پشتونهایی که با غرور هستن، غیرت دارن، در خونشان از وطن خود حراست میکنن، دائم این قوم را میخواین که سرنگون کنن.
پس ما قبلا جناب
دلیل شبر شما بگیم، ما در پاکستان بودیم چند سال پیش، 10 سال پیش، خونی پشتونها را در لابراتوارهای یهود معاینه کردن که ژنتیک ما را پیدا کنه. گاهی ما را میگفتن که یا بن اسرائیل هستن، گاهی میگفتن جرمن هستن. خیر، جرمن و افغان و یا کلشان آریایی هست، فرق نمیکنه. و بالاخره چیز را یافتن که در مغز از یا در خون از یا در ژنتیک از یا یک چیزی هست، یک کرم است به نام غرور افغانی. غرور، این غرورش بشکنن. غرور چه قسم؟ با پول خریده نمیشه. بچه‌ش پیش روش بکش، پدرش بکش، یا این مردم شکست ناپذیر هستن. فقط یک چیزی که واس غیرت است، اما غرور افغانیشه، غیرت افغانیشه چکو از بین ببر. و چه رقم که برو در خانهش درای نصف شو خانهش تلاشی کن. این حالتی هست که ما حراس دارم که مبادا به خاطر تباهی این قوم و یا این مردمی که در ما میبینن، در سوات چرا پشتونا کشته میشه؟
اما وزیرستان چرا کشته میشه؟ یک مسئله رو من خدمت شما عرض کنم که شماری از مردم به این فکر هستن که مخالفین هم پختون ها هستن و کسایی که مثلا بر علیه دولت میجنگن پختون ها هستن.
جواب بسیار دقیق بشنوین. مخالفینی که پشتون ها باشه، عربا را اسامه بن لادن ما در گفتیم که در جنگ سرد قربانی شد، مثل چوب سوخت، از امو غرور افغانی ما استفاده ناجایز شد، از امو غیرت پشتونولی ما سو استفاده کردن. عاشق دین بودیم، به پشتو به دین مینو. امی ما که دیدن که این مردم میتونه ابر قدرت روسی را یا شوروی را سرنگون کنه، از ما استفاده کردن. بدبختانه زیاد باز انتقامش چطور از ما گرفتن؟ به نام طالب ما را تربیه کردن، امو پشتونا را طالب ساختن، خود امریکایی‌ها و غربی‌ها ساخت برای به خاطر یونیکال.
بل.
که کمپانی یونیکال، خطوط پایپلاین یونیکال از ترکمنستان به آب گرم برسه به بحر هند، باز هم امینی رو را سرش فکر کردن. ولی در واقعیت دو چیز بدنام کردن، پشتون و اسلام در وجود طالب. و اون طالب نبودن، تربیه شدگای ایسای چی بودن؟ بله. کماندوهای پاکستانی بودن که به نام طالب آمده بودن و بخی بدنام بسازه پشتونا را و اسلام.
جنرال صاحب، از سر اصل سوال بیاییم. ما هدف ما ای بود که راپورهای موثق یا غیر موثقی که نیروهای بین المللی میگن که بر ما داده میشه، شما در مورد ازی ارتباطی که وجود داره بین از این راپورها که میگن که خود از اون محل داده میشه،
دروغ میگن.
از نظر نظامی نظر شما چی؟
ما از نظر استخباراتی برای شما بگویم، ما جنرال استخبارات هستم، ما 14 سال رئیس استخبارات افغانستان بودم. راپوری که خود آمریکا CIA اگر از قمر مصنوعی در پایین ببینه، لمبر پلیت موترای ما را میتونه پیدا کنه و بفهمه که این لمبر پلیت فلان موتر است. چطور میشه اسامه بن لادن و ملا عمر از دید CIA گم باشه؟ چطور میشه که 4 نفر یا 5 نفر تروریست یا مثلا گوریلایی که میاد قریه داخل میشه اینا را نمیبینه؟ این همه بهانه های است، گپای هست به خاطر حضور نظامی زیاتر آمریکا در کشور ما و اهداف استراتژیکی که به طرف سنترال اشیا داره. اونا به طالبان ضرورت داره، اونا به القاعده ضرورت داره. اونا شاید از ما و شما هم طالب و القاعده جور کنه و بریم به پیش به طرف قفقاز و دیگر و لشکر آمریکایی شویم. خب کاش که میا با ما بشینه و با ما حرف بزنه و ما لشکرش میشیم تا به قفقاز و تا به گرجستان و هر جایی که میرن. ولی چرا ما را به هم میکشن؟ این گله ماست. ما از بوش گله نداشتیم. بوش جنگ صلیبی را شروع کرده بود علیه جهان و از اوباما گله بیداریم که اوباما یک شخصی هست صلح پسند، به خاطر امن کوششای بسیار زیادی داره، استراتژی هم که داره به خاطر تامین امنیت در منطقه و جهان برای ما قابل قبول است. ما دوست خوب ماست اوباما و مایکرستل نظر بسیار خوب داره، ولی لشکری که قبلا مانده از بوش، اونا هم شاید به خاطر بدنام کردن دم دموکرات ها کارهای بکنه. شاید یک سلسله گپایی که مثل که در کنر شده این شاید طرفدارای دموکرات ها نباشه، شاید میخواین که آب خید کنه و پرابلم برای خود دموکرات ها در امریکا پیدا کنه. امریکا فعلا در سه جهت اینا مشکلات داره، از داخل امریکا، مردم امریکا، کشورهای منطقه، پاکستان همسایه ما و تروریسم.
خانم شنواری، با توجه به صحبت های جنرال صاحب تماس گرفتن به استراتژی اوباما، به نظر شما یکی از مسائل عمده استراتژی جدید رئیس جمهور ایالات متحده حفظ جان افراد ملکی در عملیات های نظامی است که در استراتژیش میخوانیم. آیا تکرار تلفات موثریت این استراتژی را زیر سوال نمیبره به نظر شما؟
به نظر من استراتژی که در کاغذ باشه اصلا معنی نداره. ما در عمل هنوز تغییرات را در روش نیروهای خارجی در افغانستان نمیبینیم. اگر لاقل در یک سال نیروهای خارجی در تلفات ملکیشان که از طرف اونا صورت میگیره کاهش به عمل میامد، او میگفتیم که یک استراتژی واقعی بود و واقعا برای مردم افغانستان و برای مردم جهان مؤثر تمام شد. حالا من به دیده شک میبینم به این استراتژی و شاید هم در روی کاغذ باقی بمانه. من تا یک جای بازم آقای طاقت تایید میکنم، ولی مشکل عمده اینجاست که خود سیاست های امریکا هم در قبال افغانستان سیاست واحد نیست. کاش که کانگرس امریکا و خود دولت امریکا و حکومتش و بالاخره CIA و FBI و همهشان اگر مطالعه کنیم، شاید هر کدامشان اهداف مشخص و جداگانه از خود داشته باشند. حتی بعض وقتا من به این فکر استم که شاید وزیر خارجه امریکا با خود آقای اوباما استراتژی مختلف داشته باشه، از این خاطر که این اختلافات که در بین اونا وجود داره این مستقیم سر کشور ما هم تأثیرات خود داره، به خاطر که اینا اینجا نیروهای بسیار زیادی را در افغانستان مستقر ساختن و اونا هم شاید از منابع مختلف و مراجع مختلف و قماندانهای مختلف قمانده بگیرن، از این خاطر شاید اختلافات در بین خود قوای نظامی هم شاید وجود داشته باشه. تاوان این اختلافات باز مردم افغانستان میپردازه. ما و شما در کنر شاید هستیم که شاگردای مکتب بودن و اینا تقریبا طفل گفته میشدن که کشته شدن. ما این راپورا را تا یک حد اگر اینا بگن که بر ما راپور رسیده بود، در وقت قابل قبول است که اینا افراد کلانسر مورد هدف قرار میدادن و دیگه ای که در وقت کشتن این افراد هم اسلحه وجود نداشتم را اینا.
آقای طاقت، در مورد استراتژی رئیس جمهور اوباما که یک بخش از او پیشتر گفتم که حفظ جان افراد ملکی هست، نظر شما به صورت مختصر در همی بخش استراتژی نظر شما چی هست؟
استراتژی اوباما استراتژی به نام استراتژی است. ما ایران ماندیم که کشور با او قدر بزرگی با یک قدر اشخاص و افراد و مشاورین و غیره و غیره سه ماه چهار ماه بشینن که ما یک استراتژی جور میکنیم، استراتژی میگو مردم افغانستان ما هم بیچاره منتظر بودن که با آخر یک پلان برامد. پلان بود، یک پلان نظامی. این یک پلان نظامی بوده که ما 3000 نفر روان میکنیم به خاطر سرحد تامین امنیت سرحدات و یرب کاش که میگفتن مطابق وعده که انتخابات با برد اوباما که ما روان میکنیم که لانه های تروریستی در بیگاه تروریسم در پاکستان را از بین میبریم، چنانچه قبلا در کمپاین تبلیغاتی خود ایگاپارا میزد اموتر میکرد. 3000 نفر مستقیما میبردن در مو اده قبلی که در جای کباباد یاداره و در پاکستان اده های نظامی داره، امو جا بجا میکردن و لانه های تروریسم در ملتان، در لاهور، در سیالکوت و در پنجاب و حتی در سند از بین میبرد. این باز اینجا یک گپ دیگه کشیدن که ما یارا وردیم که در مناطق پر نفوس یارا جا بجا کنیم. در مناطق پر نفوس یعنی در شهرها و قریجاتی که جو نفوس زیاد است، این نیروهای 3000 نفر در اونجا جا بجا میکنیم که امنیت مردم رو بگیرن. قبلا هم برشان گفتیم، بازم برشان میگیم از طریق رادیو صدا امواج رادیو که برادر شما این افواج که روان میکنین ببرین در سرحدات. یره سرحد افغانستان و پاکستان، سرحد افغانستان و ایران که از ایران بسیار زیاد خطرات برای ما. من نه ایران ماندم، ایران نماندم، ما میفهمم که چرا ایران به طالبان کمک میکنه. نه چیزی مذهبی داره با وجوهات مذهبی داره، نه قومی، نه ملیتی، نه کدام گپی دیگه، و فقط و فقط به خاطر منافع زودگذر خود شیعه احمدی نژاد. این همه مسائلی هست که بدبختانه کفارش افغانا ادا میکنه. اصلا این جنگ فعلی در افغانستان جنگ اردو نیست، جنگ نظامیان نیست، جنگ جبهه‌ای نیست، جنگ پلیس نیست. این جنگ استخباراتی است. یک گروه چریکی می باید استخبارات ما را تقویه کنه، استخبارات خود افغانستان CIA بشنه با امنیت ملی ما یک برنامه را استراتژی جور کنه، ما برکتش میشنیم، ما جور میکنیم که چن چی گونه ما میتوانیم که گوریلاها یا چریکیای گروپای چریکی که 7 نفر و 5 نفر میه ما یار از مردم جدا کنیم و باز نو کشمش، بلکه اصلاحش کنیم، جورش کنیم و بیارمش در ادارات دولتی. تمام برنامه هایی که در طی 8 سال در افغانستان برافتاده همش ناقص است، همش دروغ است، همش خیانت است، دشمنی با مردم افغانستان است. ما یک مثال برای شما بگم. امی داره که تحکیم صلح هست یا چه مش مصالح ملی که از رسه پیش ببره، میلیون ها دلار مصرف شد، هزاران نفر آمد به این پروسه، طالب به نام طالب هر کس که بودن چی شدن، کی درخشید، کی در کجاست فلان، با ارگانای امنیتی تسلیم داده شد. ارگانای امنیتی با اونا کار کرده بود که هم بیا قبلا ما خو 70000 ملیشه برای ما آمد، ما ور همیشه تنظیم کردیم. ما در وقتی که دکتر نجیب الله مش مصالح ملی را اعلان کرد، 70000 مجاهد آمد و سلاح خود به زمین گذاشت، آمدن ما قوتای ملیشه‌ای از جور امیر صاحب سید احمد داوود زیارتجا اسمت مسلم کو گرچه خراب میکردن چون فطرتشان بوده از اوج آمده بودن و با دوستان که آمدن ملیشه‌های دوستان اینا همه بودن که از مجاهدین آمدن و ملیشه شدن، 70000 نفر جایش معلوم بود. این 2000 یا 3000 نفرایی که از راست باورد شد جایگاهش کجاست؟ پس رفتن طالب شدن، انوز دشمنتر شدن با اونا چی با؟ یک این نمی خیانتی است که با پروسه مصالح ملی میشه، این خیانت است که با طالبان میشه. خب چرا امی چند نفر طالبی که دیج آمده امی متوکل و یارا یره چرا دمی کابینه معرفی نکردن؟
یک مسئله هست که ای کاش از دولت اینجا حضور می داشت که به این سوال ما هم جواب میداد که چرا مسئولین دولتی نتایج بررسی ها را که گویا واضی بر رسانه ها نمیگن، همه مسائل با آینده معقول میکنن و حوادث تازه هم روز بر روز زیاد شده میره. خب میگذریم از این و میایم سر یک سوال دیگه. مسئولین نظامی و شماری از قماندان های امنیتی ولایت دائما از عدم هماهنگی بین نیروهای بین المللی و افغان شکایت دارن. همین مسئله عدم هماهنگی را شما آقای طاقت از نظر نظامی چه فکر میکنین؟ امی عدم هماهنگی فعلا وجود داره بین نیروهای داخلی و خارجی؟
کجاست قرارگاه مشترک؟ کجاست سرقماندان علای قوای مسلح که شخص کرزای صاحب باشه؟ کجاست قراری که صادر کرده باشه و با نیروهای خارجی رو خوبان نیروهای داخلی ما قبول کرده باشه؟ هیچ چیز وجود نداره. ما ایگان وقت میگیم که ما را دریای خشک برد
کی؟
یا بقا ما را گزید، حزب وطن یا دکتر صاحب نجیب الله یا کمونیستا. کمونیستا را دریای خشک برده.
خانم شنواری به شما میایم. بی نتیجه بودن بررسی های هیئت نظامی دولت با آنکه نماینده های مردم هم در شورای ملی که هستن عضو همی هیئت ها هستن، چه عاملی داره که آیا دولت توان قانون سازی نیروهای بین المللی را نداره که دست از تلفات برداره، یا ایست که کدام عامل دیگه هم در اینجا وجود داره؟
اصلا ما فکر میکنیم نتایج را با خود میارن، ولی این نتیجه باز چی میشه و سرش چی تصمیم گرفته میشه؟ مثلا اونا میرن میبینن بررسی میکنن که آیا به شماره میکشته شدگان همقدر است، آیا واقعا افراد ملکی بود یا نبود. خب ما و شما در مسئله شندند و در فرا و ننگرهار و در جایی که من خودم هم رفته بودم و دیدم از نزدیک مسائل، البته که ما با خود نتایج را آوردیم و حتی با قماندان قوای آمریکایی هم از نزدیک دیدیم. چیزی را که من احساس کردم این است که اونا خود موافق همه چیز میدانن. اونا فکر میکنن که وقتی اینا به افغانستان آمدن باید مردم افغانستان مشکورشان باشه که اگر افراد ملکی افغان ها هم کشته میشه باید صدای خود نکشن. علت به نظر من این است که اینا خون افغان ها را به او اندازه خون امریکایی ارزش نمیتن. همین تبعیض طبقاتی در دنیا سبب این شده که بعض از کشورها افراد بعض از کشورها ولو که همه یک رقم انسان هستیم از نظر اونا کمتر انسان جلوه داده میشه.
شما تماس گرفتین به بررسی هیئت که در او هم همکارای شما هم شامل است که خود نماینده های مردم هم میدانن، چرا مثلا در پارلمان بعد از عودت امی هیئت امی پیگیری نمیشه امی مسئله؟ چرا در پارلمان چه روندی دیگه است؟
آقای قرداش یک چیزی را که ما برتون گفتم که ما خودمون کم ملامت هستیم به خاطری که ما اختلافات سیاسی که در جامعه ما وجود داره سبب این شده که اینمیز اختلافات زمینه سازی شوه برای بلند شدن کشورهایی که در اینجا در افغانستان آمدن.
بله.
ما بعض ما گروپ های سبز نشان میدیم و دیگه ما در مقابلش میخیزه که شما افراد ملکی را میکشین. یک صدای واحد قوی هم از داخل پارلمان نبرامد به خاطری که باز هم اختلاف در وجود داره.
درست.
ما میتونستیم آقا آقای قرداش میبخشید، ما میتونستیم که یک نامه سرگشاده به کنگرس امریکا نوشته کنیم، به پارلمان ناتو نوشته کنیم، برای به کشورهایی که در افغانستان نیرو دارن برشان نوشته کنیم، من حیث نماینده های مردم برشان بگوییم که شما در مقابل افراد برست. ملکی کشورهای خود وقت عکس العمل نشان میتین یا خوش ندارین که کشته شوه، پس ما هم من حیث نماینده ها باید امی کارا میکردیم ولی نکردیم تا به حال.
به سوال آخر میرسم، آخرین سوال این هست که نتیجه گیری میکنیم، پس رای حل چی است؟ کوتا آقای طاقت شما بگوین که طور فشارده.
رای حل فقط و فقط است که تمام عملیات هایی که در افغانستان صورت میگیره، اگر عملیات استخباراتی باشه، عملیات های نظامی باشه و یا آوردن مخالفین به طرف دولت باشه، همهش باید مستقلا به دست افغان ها صورت بگیره. بس.
خانم شنواری نظر شما را هم داشته باشیم. بسیار فشرده.
ما میگم که در پولی گپ که اینا میگن، ما میگم که ما باید من حیث یک کشور واحد، من حیث یک ملت واحد، صدای خود در مقابل بیرحمی های نیروهای خارجی بلند کنیم و این صدا، امی اختلافات سیاسی که در بین ما به خاطر رسیدن به قدرت وجود داره، این زیر شاه قرار نده و همه ما به افراد امی کشور، برای بعدبای کشور یک رقم مسئولیت داریم. باید همه ما صدای خود بلند درست. کنیم. اگر صدای ما واحد و قوی باشه، شاید جواب خوبتر بگیریم.
در میز گرد امروزی ما خانم ملاله شنواری و آقای عبدالواحد طاقت کارشناس امور نظامی اشتراک کردین. از صحبت‌های همه جانبه شما خیلی تشکر.
تشکر.